من بعد از دو سه نفر من خود از حرف ها میزنم چون من یه طرف بحثم
من خواستم سر مرکزه
من که بعدش دیگه من مرکزه این در من روزی برای خود کسی برای به رئیس های من چیزی که من یه چند تا نکته دارم این دو فاز و کنترل کارگری و صحبت رفیق تقی میگم. به نظر من بحث رفیق تقی همون نوع انتقادی از بولشویزمی که من میخواستم تو این جلسه جو باش مرزبندی بکنم و گفتم من در مقابل این دیدگاه از بولشویکا دفاع میکنم. رفیق تقی میگه فاز اول فاز سرکوب نظامی، خب حرف من نمیده دیگه. من گفتم سرکوب نظامی سیاسی نظامی بورژوازی، نیروهایی که قادر به اعاده اوضاع قبل از انقلاب هستن به طور نظامی دارن براش تلاش کنن در هم کوبیده بشه. ولی من در تکمیل این بحثم گفتم بولشویک‌ها از این فاز بیرون نیومدن و گفتم اون چیزی که نهایتا از این پروسه بیرون اومد منشویک‌ها بودن و منشویزم از این فاز بیرون اومد. رفیق تقی میگه نه، بولشویک‌ها از این فاز بیرون اومدن، تو سال 20 هم بیرون اومدن، بعدش دیگه پس بولشویک‌ها به چه حقی این کارا رو کردن؟ من میگم تمام نکته اینه که و در رابطه با همه رفیق تقی میگه من از 18 تا 20 رو قبول دارم، هر کاری کردن خوب کردن، کمونیسم جنگی بود دیگه هر توجیه. من میگم اتفاقا من اینو قبول ندارم، من میگم تو فاز یک بولشویکان که دارن اشتباه میکنن، مرز خودشونو با منشویکا در یه مبارزه زنده فراموش میکنن و اجازه میدن که وقتی واقعا سرکوب بورژوازی عملی شده در قبال مسئله، در قبال همون درجه از خلأ و ملی کردن مثلا حکومت کارگری که مطرح بود، منشویکا باشن که پروسه صنعتی کردن و خلأ اقتصادی رو فی الواقع هم دنبال میکنه که دنبال نمیکنه. بحث من اینه، بنابراین فاز اول رفیق تقی من گفت من نمیخوام فاز اول سال 2028 تموم شد. من گفتم فاز اول هر موقعی تموم شد که از سال 20 تا 28 ممکنه شما در نظر بگیرید بولشویک ها ازش بیرون نیومد. وقتی سنت های منشویکی به نرم تبدیل شد و لنینیست تو اپوزیسیون حزب بولشویک قرار گرفت. آخرین صحبت های لنین توی حزب بولشویک صحبت های رهبر اپوزیسیون توی حزب بولشویک. تو این چه وضعیه؟ این چه بوروکراسیه؟ این چه بالای حزبیه؟ این چه کمیته مرکزیه؟ این چه مناسبات دون تشکیلاتیه؟ این که لنین اون موقع به یاد این مسئله میفته شاید ناشی از این باشه که فرصتی داشته تعمق کنه رو مسئله، اون مسئله ملی و برخورد استالین و اوژنکیزه دقت کنه یا رو مسئله بوروکراسی و انتصابات دون حزبی دقت بکنه. ولی به علاوه به هر دلیلی لنین تا اون مقطع نمیاد سخنگوی خط واقعی بشه که به طور عینی خودش تو اون 3 سال و تو سالهای تا موقعی که زنده بود نماینده واقعی شد و تنها کسی که میتونه توده وسیع بولشویکی رو که اونم طرفدار دموکراسی کارگریه، که اونم طرفدار کنترله، که اونم طرفدار همه چیز هست، متقاعد بکنه که در این مقطع بولشویک این کارو میکنه با اینکه احتمالاً دموکراسی کارگری اینجا اونجاش نقض میشه به اون معنی محدودش. ما هم بحث ما اینه که بولشویک ها از فاز اول بولشویک بیرون نیومدن. بولشویک ها پروسه‌ای که بولشویک ها در استقرار علیه آنارشیسم از یه طرف، علیه بورژوازی از یه طرف دیگه و برای سازمان دادن بقای انقلاب پرولتری و سازمان دادن دولت پرولتری در پیش گرفتن، اونقدر از نظر تئوریک روشنبین نبودن درش و اینقدر از نظر سیاسی آماده نبودن و طرح از پیشی براش نداشتن و درکی از خود این پروسه و فازهای تکاملیش نداشتن که در وقتی از اینجا میان بیرون با منشویز با مرزبندی از منشویز میان بیرون، تسلیم سنت های موجود شدن، تسلیم سنت های منشویکی سوسیال دموکراسی شدن، تسلیم اتفاقا همون کسایی شدن که به مقدار زیادی تو رأس اتحادیه‌ها و تو رأس کمیته های کارخونه این سنت ها رو بقاش ادامه میدادن. اگه جریانی قادر بود جلوی اون تولیدگرایی و نگاه کردن به افق انقلاب از زاویه تولیدی رو بگیره، بولشویزم لنین بود نه رهبر تامسکی، رهبر اتحادیه کارگری که خودش رهبر زدن کمیته های کارخونه بود. حالا دور بعد باز دیدم اتحادیهش افتاد جلو حزب، خوازه جلو اتحادیه جلو حزب وای میسه، ولی خود تامسکی رهبر کس رهبر جریان تامسکی لوزوفسکی کسی هستن که سر کمیته های کارگری زیر آب میکنن و نه فقط بعد از فوریه، قبل از فوریه اینا کس بعد اکتبر این جریان نماینده اون بخشی از فشاری که رهبری کمیته کارخونه و رهبری اتحادیه کارگری میذاره رو حزب بولشویک، فشار اقتصاد رو سیاست اشتباه نشه، فشار چپ سیاسی نیست رو راست سیاسی، فشار اقتصاد منافع اقتصادی اهم از فوری یا ملی بر جریان سیاسی تو درون طبقه کارگری که میخواد قدرت رو نگه داره و این فشار بولشویک نتونست هضم کنه، نتونست جوابگو باشه. تونست دفع کنه، تونست هضم، تونست برخورد بکنه و تسلیمش نشه، ولی نتونست در جریان این تسلیم نشدن مرز خودش رو با راست سیاسی نگرده، چون راست سیاسی هم از موازه کمابیش مشابه جلوی فشار اقتصادی از پایین طبقه کارگر مقاومت میکرد. واسه همینه که من میگم بولشویکی که منافع سیاسی رو میخواد باید قبلا زیر پای راست سیاسی و همینطور مبارزه اقتصادی و دیدگاه صرفا اقتصادی کارگری رو با اعلام مطالبات اقتصادی به عنوان حق کارگران خالی بکنه. اگه شما میتونید، اگه یه نفر میتونه بیاد به بولشویک بچسبونه که خواست کارگر رو ندادی، به خاطر اینه که اولا یک خواست کارگر رو محدود میکنه به خواست اقتصادی کارخونه ای مشخص اون روز و اون غروبش، و ثانیا بولشویک واقعا نداره دیگه. من میگم این دوتا از تا اونجایی که اون داره اونو محدود میکنه من باش مخالفم. و رفیق تقی بحث کنترل کارگری یه جوری مطرح میکنه گویا حق تشکل غیر حزبی طبقه است. اول دست کمیته کارخونه بود بهش ندادن، رفت دست اتحادیه بهش ندادن. من میگم اصلا چرا از اول دست حزب نبود؟ تمام متدولوژی تفکر لنین روی کنترل کارگری، کنترل ماورای کارخونه‌ای سراسری از طریق ارگانیسم دولت پرولتاریه، منتها دولت شورایی پرولتاریه. شما با فرضتون رو مثلا اینکه کنترل کارگری یعنی کنترل مستقیم خود کارگر بر اون پروسه فیزیکی معین کار در کارخونه دارید، اصلا اشکال در جریان اکونومیستی ظاهرا چپ در سال‌های 17 تا 20 رو با خودتون هم می‌کنید، به نظر من تو استدلالتون هم می‌کنه. تمام بحث لنینیسم اینه بابا سیاست اصل کمیته کارخونه، اتحادیه کارگری، جریان کنترل پروسه تولید و غیره، تمام اونها جریانه این که اقتصاد اصل میگیرن. تروتسکی هم با میلیتاریزه کردنش، استالین هم با پروسه صنعتی کردنش. اگه لنینیسم بخواد تفکیک بشه دقیقا همون جوری تفکیک میشه که قبلش تو انقلاب پنج، تو جنگ، تو استولپین و تو انقلاب اکتبر خودشو انقلاب فوریه خودشو تفکیک کرد. تو استولپین اقتصادی ها رفتن پشت استولپین، اقتصادی ها رفتن پشت اون واقعیت که اومد زیر پاشون خالی شد، از اون طرف گفتن دیگه مرحله عوض شد یا چیزی. منشویکا اون پروسه رو دیدن، یا در دوره جنگ میرن پشت بورژوازیشون برای دفاع از اقتصاد و منافع اقتصادی کشورشون. بولشویکی میتونست موضع سیاسی پرولتاری بگیره، بگه این جنگ از نظر اقتصادی ممکن پدر روسیه رو در بیاره، تاثیر تصرفش من چه؟ من خواستار شکست دولت بورژوایی بس دو. هر انقلاب قدرت سیاسی تو جریان استولپینی میگه این اگه عملی کنه اقتصاد انجام شده، شما غصه نخورید. بس من با دهخاناست و نیروی سیاسی که دهخانا میتونه بذارن پشت کسب قدرت پرولتاری. لنین موضعش تماما این موضع انقلابی سیاسی پرولتاریه توی دوره. اگه لنین کنترل کارگری رو سیاسی میفهمم باش موافقم کاملا. کنترل کارگری یعنی اون درجه از کنترل روی اقتصاد بورژوازی که امکان خرابکاری بورژوازی تو عرصه سیاست تحت فشار گذاشتن دولت پرولتاری و مضمر کردن دولت پرولتاری ازش بگیره. هیچ قرار نبود آیین‌نامه داخل تو می‌نویسی یا من می‌نویسم. این مسئله باز برای بولشویک. حسین گفتن مانور میده. هر جا به طور واقعی این قضیه کنترل اقتصادی و کنترل کارگری تو گیومه از پایین می‌خواد ابزاری برای تفرقه سیاسی تو صفوف طبقه کارگر تبدیل بشه، بولشویک مانور میده. هر جا میخواد اون قضیه به حرکتی علیه دولت کارگری تبدیل بشه، بولشویک جاخالی میده میزنه. یکی از تشکلهای برحق خود طبقه است دیگه. حالا آیه اومده حتما اتحادیه تشکل طبقه است، کنترل از طریق اتحادیه کنترل کارگریه. این کلید بحث اون موقع است. من میگم شما نمیتونی فرض کنی کنترل کارگری یعنی کنترل اتحادیه ای و کنترل کمیته کارخونه ای، و لذا حزب به هر حال کنترل از دست اینا داره و بحث دموکراتیزمش از بین بره. مگه خود دولت قرار نبوده منشأ دموکراسی و چیز شوراها باشه؟ اگه اشکالی از سر رابطه حزب و شوراها هست، نه سر رابطه حزب و کمیته. ما هنوز اینو فرض نکردم یا نپذیرفتم که اتحادیه‌ها در جامعه سوسیالیستی نماینده منافع مستقل طبقه. من نمی‌تونم بفهمم به حزب چیه. اگه منظور مطالبات روزمره است، من میگم اینو با قانونایی که اتحادیه تا 5 سال دیگه مطرحش نمی‌کنه و روز اول بهش داد. تنها راهی که شما میتونید زیر پای تشکل غیر لازم پرولتاریا یا تشکل هنوز بورژوایی پرولتاریا چیز کنید که شعارش ازش بگیری دیگه، شعارش رو بدید دست تشکل پیشرو پرولتاریا. مثلا من میگم مطالبات اگه روز اول بگید، رفیق‌تاقی میگه مطالبات اقتصادی مسئله نیست، اتفاقا مطالبات سیاسی مسئله است تو چند سال. من میگم اون دوره اتفاقا سیاست به طور واقعی مسئله اونایی که مطالبه اقتصادی دارن نیست اولا، و تمام تلاش بولشویکی اینه که این مطالبات اقتصادی رو تحت شعار سیاست قرار بده که شما میگین اینطور هست، واقعا اینطور نبوده، تلاش از اینجا به خاطر همین بوده. و ثانیاً جریان مطالبات سیاسی تو جامعه است به طور عینی برقراره. جلو کسی رو نمیشه گرفت تا یه سال بعد از قیام که حرفشو بزنه، متشکل بشه، اعتصاب. این مشکل کسی نیست که تازه من میگم اونو باید اعلام کرد تو قانون، این حقوق رو باید به طور رسمی اعلام کرد تو قانون و اعلام کردن تو قانون تا یه حدودی باید بیشترش هم میکرد. اون چیزی که اتفاقا مطرحه در رابطه با تشکلات غیر حزبی طبقه، چون غیر حزبی هم دقیقاً به خاطر اینکه به قدرت سیاسی فکر نمی‌کنن، جز این تعریف چجوری میتونین تشکل غیر حزبی مطرح پرولتری که طرفدار کسب قدرت سیاسی طبقه تو حزب دیگه، دقیقاً به اون درجه تشکل غیر حزبی تو طبقه کارگر وجود داره و فلسفه وجودی داره که اقشاری تو طبقه کارگر وجود دارن و به باز تولید میشن که منافع کل طبقه کارگر نمیتونه تشخیص بده. وگرنه حزب بیرون میشه تصور که توده ای از بالا تا پایین با همه کمیته‌های مرجع. در مقابل این جریان اکونومیست، در مقابل این جریان تولیدگرا، در مقابل این جریان اقتصاد طلب است که به بولشویسم برحق تو محدود کردن دامنه عمل این وضعیت و تبدیل کردن موزر طبقه کارگر به موزلات سیاسی دوران خودش. رفیق تقی میگه بنابراین گفتم بولشویسم وقت تا موقع که اینه و لنین نمایندهش، من نماینده دیگه تو بولشویسم نمیشناسم، شاید بخاطر اینکه اسناد مکتوبش رو نخوندیم، ولی به نظرم تروسکی، استالین، بوخارین اینا هر کدوم نماینده چیز دیگه جز اینه تو اونجا. تامسکی، لوزوفسکی و آنارکو سندیکالیست ها که به جای خودشون هست نماینده منافع صنفی کاری هست. اون جریانی که نماینده منافع کل طبقه است میدونه مهمترین دستاورد تاریخ طبقه کارگر توی روسیه این بوده که قدرت از بالا به دست آورده. اگه تو قرار بود کنترلت از پایین عملی باشه، چرا رفتی قدرت از بالا به دست آوردی؟ پس بیشترین استفاده که قرار بکنی از اون ابزاری باید بکنی که از بالا دیگه الان میتونه نقش بازی کنه. ولی بالا برای طبقه کارگر باید معنی دموکراتیکی داشته باشه. اینه مسئله. نه اینکه حالا که بازم بگی که قدرت از بالا و دموکراتیک مال خودته، هی از پایین واسه شاخ درست بکنی که از این منافع قشری دفاع بکنی. به نظر من در اینه که ممکنه پذیرف اون چیزا، من میگم اتفاقا نقش پایین توی همچی دوره بردن خط مش کلی طبقه، معنی کردنش به تمام جزئیات کنکرت زیست طبقه در گوش و کنار کشور و بسیج طبقه برای انجام آوردن. رفیق تقی میگه بعد سال 23 بعد دیگه این چیز تموم شده بود و اینا بستن و گرفتن، اینا دیگه توجیه پذیر نیست. خب من همینو میگم، این تأکیدی به حرف منه. من میگم این بولشویسم نیست که اونجا دیگه داره عمل میکنه. بعد از شکست نظامی بورژوازی که البته سال 27 دوباره خطر جنگ و تهدید انگلیس ها براشون مطرح میشه، ولی به هر حال اعاده برطرف شد. ترس اعاده دولت تزاری و کرنسکی و منشویکی برطرف تو سال 22-21 دیگه، دقیقه 22 دیگه خیالشون راحته. توی همچی میگم اینجا دیگه وقتی که لنینیسم در اپوزیسیونه و سنت ها سنت منشویکی. اما چرا نمیگم حزب بولشویک تموم شد؟ به خاطر اینکه امکان مبارزه برای برقراری سنت های بولشویکی وجود داره. طبقه کارگر خاطرش از اهداف بولشویکی زنده است، مبارزه درون حزبی مقدوره، حزب با پلیس سیاسی چک نمیشه. اولین باری که پلیس رو فرستادن رفتن قضیه فاجعه قتل فلانی رو، توطئه قتل فلانی رو چیز بکنن، مگر تا اون موقع خود حزب دخالت زیادی نمیکنه. خود چیز بیاد سر جریان بیرون کردن اپوزیسیون تروسکی دو سال 26-27 ولی تا اون ساعت تو این دوره که من میگم سالی که من دارم صحبت میکنم، حزب میتونه توش مبارزه انجام بشه و رفیق تقی میگه میگرفتن میبستن اینا. میگم اینا درست باز با شرایط آرمانی همه اینا رو میشه سنجی، ولی با دموکراسی که خود ما امروز داریم توش مبارزه میکنیم، مهد دموکراسیه. حتی سال 26 مگه قانون فراکسیونیسم در کنگره سال 21 چیز نشده؟ همه اپوزیسیون متحد رو به رسمیت میشناسن و باش به اسم اپوزیسیون متحد برخورد میکنن. اپوزیسیون تروسکی زینوویف قانونه بله علیه فراکسیونیست، ولی قدرت واقعی فراکسیون تو حزب بولشویک اینقدر هست که کسی نمیتونه قانون ضد فراکسیونی رو یه روزه بیاره باعث بشه در فراکسیون تروسکی رو بندن. اگه تروسکی شکست میخوره به خاطر ماده ضد فراکسیونیست نیست، چون هم پراودا اینا هم از فراکسیون تروسکی حرف میزنن و کاریش نمیتونن بکنن. سران اپوزیسیون تو خیابون راه میرن شعار میدن و غیره، یارو میگه نکنه آقا این خلاف سنترالیسم و تصمیمی که خودت باشه امضا کردی. حالا میخواست امضا نکنه، ولی حالا که کرده دیگه ترخلاف امضا خودشه. من نمیخوام همه اون چیزها رو توجیه کنم، ولی به نظر من لیبرالیسم یه درجه زیادی وقایع سالهای 20 و بیش از حد چیز کرده، بیش از حد از چارچوب تاریخیش و قدرت واقعی نیروها و عملکرد دموکراسی تو هر شرایط واقعی منتظر کرد. اون شرایط برای عضو حزب کمونیست ایران امروز دموکراسی محسوب میشه و خیلی هم دموکراسی محسوب میشه. اگه تو حزب مبارز درون حزبی تو ما ممکنه الان 10 مرتبه بالاترش تو چیز ممکنه، طرف عضو دفتر سیاسی تو اپوزیسیون بود تا سال 26 هم تو دفتر سیاسی تو اپوزیسیون تو کمیته اجرایی بین الملل کارش نمیتونم بکنم. بخاری نزدین رو یه حرفشو میزنه، حرفت حرف نداره بزنه به جایی نمیرسه. اگه حرفش داشت و میزد خب کنگره بعدی تاثیر میذاشت رو حزبی. این که کنترل رو محدود کردم، من گفتم که کنترل چه باشه؟ بله کنترل از پایین رو محدود کردم به نفع کنترل از بالا. اگه شما فرضتون این دولت کارگریه، بس دیگه به کنترل مربوط نمیشه. به این جمله دیگه درست نیست که کنترل رو محدود کردم. نه اتفاقا شاید گسترش دادم با بیرون آوردنش از قالب محدود کنترل از پایین که تو کارخونه جدا از بازار و قیمت و کمبود و واردات صادرات میخواستی کنترل کنی و ربط دادنش به شورای عالی اقتصادی که از بالا رو تمام مؤلفه‌ها داره کار میکنه و ترکیب بالا و پایین، اینو گسترش داد. اصلا خود محور بحث اینجاست. یکی از نکاتی که من تو سوالای اولی هم مطرح کردم گفتم این که کنترل اصلا چیه، یکی از بحثاست که میتونه تو ما تو قطبی بحث قطبی وجود بیاره. کنترل چیه؟ من معتقد نیستم کنترل یعنی کنترل از پایین. به نظر من تعریف آنارشیست. کنترل یعنی کنترل از بالا و پایین. به نظر من لنینا زیر این نزده. هنوز تا حدود زیادی تا مدت‌ها بعد از این قضیه کمیته‌های کارخونه‌ای تشکل کارگرها در کارخونه است که تعیین می‌کنه انضباط چجوری برقرار است. ابزار جز اینا نداره. انضباط چجوری برقرار بشه، پروسه تولید چجوری سازمان داده بشه و غیره و غیره. اگه بحث اینه که اینا طرفدار بانک نیستن و مدیر کارخونه نیستن یه بحثه، ولی کنترل اولش هم گفتم تو چارچوب روسی شه بحث ضعیف‌تری از نفس انجام واقعی وظایف مدیریت تمامه. بله مدیرای موقع میان، ولی کنترل کارگری به این مدیریت تا مدت ها باز باقی مونه. رفیق تقیی میگن مطالبات اقتصادی رو بورژوازی میده، پرولتاریا ممکنه نده. به نظرم برعکس دیگه واضح، مطالبات پرولتاریا رو باید پرولتاریا نمیده و بورژوازی باید بتونه بده. و تمام بحث در سرت اینه که ارزش حاکمیت، ارزش قانون، ارزش واقعیت پدیده کسب قدرت خودش رو تو این رابطه چجوری نشون میده. یه موقع است من از خاص 40 سال کار دفاع میکنم، تو قدرت نیستم. وقتی تو قدرتم، دفاع من از این خاص خودشو چجوری نشون میده؟ در تبدیلش به قانون و هیچ چیز جز این نیست. اینکه جامعه میتونه 40 سال کار بکنه و نونشو در بیاره نه به من مربوطه نه به اون بورژوا. به سطح رشد نیروی مولد و سازماندهی کار مربوطه. ولی اون چیزی که کمون پاریس از دیروزش متمایز میکنه نیست که از فردای کمون نونوا شوا سر کار نرفتن، نونم رفت تولیدش بالا. اینه که نونوا شوا سر کار نرفت. اگر این کم نونی به وجود اومد و واقعا نون کم شد، این مشکل کمون پاریس در بعد اقتصادیه. تا اونجایی که به حکومت و قانون و نقش قدرت از بالا مربوط میشه، مسئله تمام برسر اینه که این مطالبات پرولتاریا میذاره جز قانون، بورژوازی رو به زور ازش گرفت. تمام فرق اینجاست. این داوطلبانه و رسما میذاره جز قانون، متسعی میکنه بده ممکنه نتونه، بورژوازی میتونه بده نمیده، نمیذاره تو قانون. چون اگه بذاره تو قانون میدونن که میتونه بده، این ازش میگیره. نظرم اشتباه بولشویکا دقیقا اینجا بود که به این مطالبات اقتصادی که میتونه زیر پای بحث تمام بحث مربوط به اتحادیه، تمام بحث مربوط به کمیته کارخونه خالی بکنه و تمام حزب کمونیست رو مدافع اون منافعی بکنه به طور عینی که خود ظاهرا تشکلات غیر حزبی و در مقابل حزب بنا به تعریف میواز پرچمش رو به دوش بگیرن، این کارو نکرد و در نتیجه کنش دادن به بالا. وگرنه چرا خود بولشویک ها مدافع 40 سال کار نیستن؟ و طبقه کاری قابلیت اینو نداره که درصد وسیعی بفهمه شرط لازم 40 ساعت کار و شرط لازم بیمه بیکاری و شرط لازم فلان اینقدر تولیده. خب ما اصلا برای همین میخوایم تولید ببریم بالا. یا کار میکنه که اونو بده تعمیم کنه، یا کار نمیکنه میدونه پس باید نداره منافع دیگه امتیازات. این رابطه که از به طبقه باید برقرار کنه تو این دوره اینه، نه برعکس. مطالبات اقتصادی حالا نمیخواد چون من حزبتم، از نظر سیاسی هر چی میخوای رأی بده. حتی که نمیخوای قانون بذاری پس چرا میخوای رأی بده؟ یه کارگری داری صحبت میکنی که همون موقع مشکلاش اقتصادی. به نظرم تمام بحث اینه که انقلاب واقعی تو مقطع واقعی با خواسته واقعی طبقه کارگر در نظر بگیریم. من میگم حزب بولشویک عنصر پیشرو طبقه کارگر روسیه در سال‌های 18 تا 22 نه کمیته کارخونه و نه جنبش اتحادیه‌ای و نه حتی شوراها، به خصوص شوراها بسط اون دوتا قرار میگه. و تمام بحث من اینه که اون دوره تقویت حزب و تحکیم حزب و نقش بازی کردن عنصر پیشرو و اتوریته پیدا کردن عنصر پیشرو درسته، اما بر مبنای این شرط. رفیق تقی وقتی گفت فازای من قبول نداره، نگفت اون ملاکای من رو برای این فازه قبول داره یا نه. من نگفتم فازبندی من تا وقتی خلاقیت کسی دیگه اصلا هیچ جور مقاومتی نکنه هم از پشت چشم نازک کرد. من گفتم دقیقا فازه ها فاز نظامی سیاسی سرکوب روجزی متشکل خارج از حزب و خارج از دولته، اما شرط لازم تحول درست و اصولی فاز اول اینه که در این فاز این دو شرط دیگه اصلا عملی شده باشه. سوار اون سرکوب این عملی شده باشه که کارگرا مطالباتشون رو به قانون تبدیل کردن و نرم جامعه که درش هر بچه از فردا آموزش میبینه و اون چیزی که درسته، و ثانیاً تونسته باشن اون اشکال ابتدایی مقدماتی تشکلهایی که باید اقتصاد انقلابی دور بعد رو شکل بده رو چیز بکنه به وجود بیاره. آذر میگه خب راجع اقتصاد همین دوره چی؟ میگم اقتصاد همین دوره دقیقاً یک سلسله اقدامات اضطراری و جزئی نمیتونه باشه. ولی اگر واقعا تو اصلا گفتم کسی بتونه تو اون لحظه نشون بده که این اقدام دموکراتیک تر این هدف رو تعیین میکنه، من شخصا ازش دفاع میکنم. واقعاش اینه که تو تاریخ روسیه کسی نشون نداد. ما پولمیکی نداریم در روسیه بین طرفدارای تمرکز بخشیدن به تصمیم گیری و غیره و غیره که کار میخوان را بندازن و طرفدارای دموکراسی و رأی گرفتن و به موقع بحث کردن و سر فرصت تصمیم گرفتن که اونا میخوان کار را بندازن. اصلا دقیقا به خاطر که از دو زاویه مختلف دارم مسئله برخورد میکنم. اون کسی که میخواد دموکراسی بگیره میگه این مارکس، این طبقه کارگر، این خاص طبقه کارگر. اونی که میخواد کار رو بندازه میگه بابا سیاست خاص طبقه کارگر. اگر نه هر موقعی که میاد میگه بابا جون این برنامه اقتصادی من، تا اونجایی که کمیته‌های کارخونه مستقیما چیز داشتن، طرح داشتن برای اقتصاد و برنامه‌ریزی سراسری، به نظر من حرفشون منسجم و میشه روش حساب کرد. گفتم کمیته‌های کارخونه آلترناتیو اداری اقتصاد رو اصلا ترسیم کردن گذاشتن جلوی حزب بولشویک، نپذیرفت. به نظر من بخشن به خاطر اینکه امکان فنی تکنیکی اجراشو نداشت. یعنی تو اون طرح معلوم نبود بالاخره آخر این پروسه چی جنسی تولید میشه یا نه، بدون تکنسین ها، بدون مدیران قبلی، بدون اون تماس ها، بدون سرمایه خارجی. به یه حدود زیادی حتی بولشویک‌ها مجبور بودن به سرمایه خارجی آوانس بدن و غیره و غیره. تو فاز اول من اون فازی که ممکنه سرمایه خارجی آواز بده، ولی قانون ملی شدن همه چیزا و مصادره همه چیزا، ولی باید بتونی اقدامات توضیح بدی چرا بشه دقیق داری انجام بده.